بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. مهمترین آیه درباره ولایت کبرای مولا امیر مؤمنان آیه تبلیغ است، سوره مائده آیه 67. قال تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. این آیه درباره حدیث غدیر به پیغمبر اکرم دستور داده شد که باید این مطلب اخیر و اهم را بالاخره ابلاغ کنیم، یعنی اون چرا که پیغمبر از ابتدای رسالت گوش زد می کرد و علی را به عنوان ولیکم من بعدی معرفی می کرد، حالا به طور حتم باید این ولایت کبرا بعد از پیامبر را اکنون که پایان عمر رسالت رسیده است صریحاً اعلام کنه. و صحابه بزرگ از قبیل ابن مسعود و غیره اینجا در تفسیرشون و در مصحفشون اینجور نوشتن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علی، یعنی این به عنوان توضیح و شرح نوشتن. و بسیاری از روایات معتبر این را یادآور شده. پیامبر اکرم تا حدودی واهمه داشت، همون گونه که در ابتدای رسالت پیامبر 3 سال به طور سری و مخفیانه دعوت میکرد تا این آیه آمد فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين، یعنی نترس، واهمه نکن، هیچ کس نمیتواند گزندی به تو برساند و تو موفق خواهی شد. فاصدع بما تؤمر یعنی فاصدع، یعنی آشکار کن، آشکار کن دعوت خودت را. و اعرض عن المشرکین یعنی خیلی به اینا بها نده، یعنی خیال نکنین چیزی هم. انا کفیناک المستهزئین، ما تو را کفایتیم. عیناً همینجا، اینجا هم که مسئله ابلاغ ولایت پیغمبر به شما ارشاد به این که واهمه داشت، واهمه داشت بر این که مبادا سران عرب یک هو برگردن، چون در این مدت از این حرفا می زدن که می خواد پسر همش را بر ما تحمیل کنه و طمع داشتن که بسیاری از رؤسای قبائل چه از مهاجرین و چه از انصار که بعد از پیغمبر این مسئله زعامت را خودشون به دست بگیرن به همون طریقه خودشون که اسم شورای قبائلیه. این که امروزه میگن به این که مثلا دموکراسی بوده است و جمع آراء ملت، این نبوده بابا، این حرفا نیست. کاری که بعد از پیغمبر انجام گرفت یک نوع شورای قبائلی بود. شورای قبائلی این است که وقتی رئیس قبیله میمیره، اون وقت خود بزرگان زعمای قبیله، یعنی اگر این قبیله دارای 100,000 نفره، حدوداً 10 نفر 20 نفر ازشون، اون سرانشون، اینا گرد هم جمع میشن و از بین خود یکی انتخاب میکنن. این اسم شورای قبائلیه. کاری که بعد از پیغمبر انجام گرفت این بود، مسئله اجماع مسلمین و آراء عمومی و این حرفا، این ظاهراً مطالعه حرف زدن بدون مطالعه است. نگاه بکنن چه بوده. رئیس قبیله خزرج، رئیس قبیله به شما رسد که اوس و چند تا از بزرگان مهاجرین اینا جمع شدن، بنا صحبت کردن که حالا چی کسی را بعد از پیغمبر. این کار را قبلا در نظر داشتن، پیغمبرم این چیزا را کم و بیش متوجه بود، میدونست که اینها همچین سبدهایی در سبد چین کارهای هستن که شورای قبائلی تشکیل بدن و مسئله را بعد خودشون به دست بگیرن. ولذا از این که حالا بگه اینا تصمیم گرفته بودن، تصمیمشون جدی بود، یعنی حاضر بودن به هر قیمتی شده این تصمیم را اجرا کنن. حالا پیغمبر بخواد با این تصمیم جدی و با اینکه اینا هنوز لحاظ ایمان غالبا ضعیفن، عرض کردم این آیه صریحا به پیغمبر داره هشدار میده، نه این آیه که خوندم، یه آیه دیگری است که حالا میخونم. میفرماید و ممن حولك من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اینا چیه اینا؟ اینا پیغمبر داره میگه، میگه خیال نکن که اوضاع آرام برات، نه، همچون آتشی زیر خاکستر است. حالا پیغمبر با این علمی که داره به این جهات، یک مرتبه میترسه اصلا اسلام را اینا زیر سوال ببرن، اصلا بگن ما از اول بطلنا، نه تو نه اسلام نه علی نه هیچی هست، چی کار بکنه؟ لذا این است که این آیه عیناً همون آیه فاستع به ما تو مر که حضرت از مشرکین واهمه داشت، حالا اینجا از منافقین که تقریبا اطراف پیغمبر رو محکم گرفتن و در توطئه‌هاشون جدی هستن، از اینا واهمه داره. لذا می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. تو باید رسالت خودت بگی. بالاخره دم آخر حیاتت رسیده و این کلمه آخر را اگه نگی رسالتت را ناقص گذاشتی و رفتی. تو بگو، بقیهش دیگه با خدا تا مصلحت چه بخواد. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. یعنی واهمه نداشته باش. ببینید وقتی که به یک شخصیت عظیمی مانند پیغمبر خدا میفرماید يعصمك، ما تو را حفظ میکنیم، مراد شخص او نیست، شخصیت پیغمبر. این اشخاص بزرگ تشخصشون در شخصیتشونه نه در شخصشونه. یعنی در روز عاشورا امام حسین و یزید دو شخص با هم جنگیدن یا دو شخصیت؟ اگر بگید دو شخص جنگیدن، یزید غالب شد و امام حسین مغلوب. اما اگر بگید دو شخصیت با هم جنگیدن، شخصیت اسلام با شخصیت کفر و عناد، اینا با هم جنگیدن، اگه اینا بگیم امام حسین پیروز شد، چون شخصیت یزید و بنی امیه و تمام کسانی که در این راستا بودن همه در هم کوبیده شدن، همه اهدافشون از بین رفت. ولذا ما در یک مقاله که را در دمشق شب عاشورا شب هفتم من در محسنیه مرحوم عاملی خوندم، عنوانش این بود: در همون محلهی که یزید خلافت میکرد. عنوان مقاله این بود: حسینون ربح المعرکه و یزید و خسرها. اونی که برد امام حسین بود و اونی که باخت یزید بود. اینو من نمیگم، اینو سید قطب میگه. سید قطب یکی از مفسرین معاصره، تفسیر فی ظلال القرآن، اونجایی که در آیه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و ان جندنا لهم الغالبون، از این آیات در قرآن زیاده، میگه ما پیامبرانمون را یاری میکنیم، مؤمنین را یاری میکنیم در همین دنیا، یعنی مؤمنین پیروزن، جند ما غالبن. اینا را که میاره تو تفسیرش، وقت میگه میخوای بفهمی که چگونه جند الله و چگونه خداوند نصرتش را شامل مؤمنین میکند و بس، برو کربلا روز عاشورا وضع امام حسین رو ببین تا بدونی که چگونه خداوند این مرد را چنون یاری کرد که دشمنش را در هم کوبید. دیگه نه یزید گذاشت نه بنی امیه. اصلا برای نصرت الهی مؤمنین را مثال به امام حسین میزنه، امام حسینی که به ظاهر شهید شد، خانوادش اسیر شد. پس ببینید حساب شخصیته نه شخص. امام حسین شخصش را فدای شخصیتش کرد. لذا این است که صحبت اینه والله یعصمک، که اینجا میگه ها، یعنی تو بر جانش که میگم نمیترسید، که میترسید شخصیتش، یعنی رسالتش، نبوت، اسلام، قرآن، این یک ها همه زحمات 23 ساله همه به هم بریزه. خدا گفت نه، لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. پیغمبر دینش بالاخره بر همه ادیان و مکاتب پیروز خواهد شد. پس خداوند این اطمینان را داد به حضرت رسول که بر اسلام نترس، بر قرآن نترس، بر شریعتت نترس، نمیتونن کاری بکنن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب این تأمین که به پیغمبر داده شد، پیغمبر دیگه جرأت پیدا کرد و اعلام کرد: فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. خداوند هیچگاه کسانی که کفر و عناد و لجاج می‌ورزن اونها را به موفق نمی‌کنه، لا يهدي یعنی موفقشون نمی‌کنه، اونها همه منهزم خواهند شد. اون وقت حضرت اعلام کرد و حدیث قدیر با اون تفاصیلی که حالا عرض میکنم، حضرت شنیدید که حدوداً 120 هزار جمعیت بود، سر دوراهی رسیده بودن و مفترق الطرق بود. حضرت دستور داد که همه حجاج گرده هم آیند و بعد مسئله ولایت مولا المؤمنین را ابلاغ کرد. این حدیث غدیر را 110 نفر از صحابه بزرگ پیامبر نقل کرد. و از تابعین که دوره بعد 84 نفر و از علما و حفاظ تا قرن 10 بیش از 300 نفر از بزرگترین شخصیت علمی این مطلب را آوردن. و طبری صاحب تفسیر در بغداد شنید که یک شیخی از مشایخ کذایی، شیخ یعنی محدث و رئیس، مثلا عالم، های عالم مثلا روایت یا فلان، یعنی استاد، شیخ مقابل سید نیست اینجا، دیدی که از مشایخ یعنی که از علمایی که محدثن و فلان و مرجعن، این میگه به این که اصلا این قصه حدیث قدیر هیچ ربطی به مولا علی ندارد. چرا؟ چون اون وقتی که این حادثه، این واقعه در غدیر خم واقع شد، علی به عنوان مأموریت در یمن بود. یک همچین دروغ آشکاری، چون پیغمبر دست علی را گرفت و بلند کرد و چیز کرد. این خبر به گوش ابو جعفر طبری رسید، ناراحت شد که چطور یکی از مشایخ چیز یه همچین چیزی میگه. در صدد شد روایات حدیث قدیر را جمع کند و در دو مجلد ضخیم تمام روایاتی را که با سندهای معتبر گردآوری کرد در این کتاب. و همچنین دیگران و دیگران یک همچین کتابهای به شما عرض به این که، و در این کتابش در حدود 95 طریق این روایات ها از صحابه و تابعین جمع آوری کرد. حالا ما خود روایت ها یک کمی بخونیم تا بعد. همین آقای طبری روایت را از زید بن ارقم نقل می کند به این گونه: قال لما نزل النبی بغدیر خم في رجوعه من حجة الوداع وكان في وقت الضحى وحر الشمس وحر شديد أمر بالدوحات جهاز شطر فقمت ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا كميجي زيد بن أرقم فخطب خطبه بالغه، خطبه بلیغی ادا فرمود. ثم قال ان الله تعالى انزل الي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد امرني جبرائيل عن ربي ان اقوم في هذا المشهد، مشهد یعنی در این حضور جمع، ان اقوم في هذا المشهد و اعلم، اعلام کنم كل ابيض و اسود ان علي ابن ابي طالب اخي و وصيي و خليفتي و الامام بعدي. بعد ادامه میده: معاشر الناس ذلك فإن الله قد نصبه لكم وليا وإماما وفرض طاعته على كل أحد ماض حكمه جائز قوله، يعني نافذ، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه، اسمعوا وأطيعوا، فإن الله مولاكم وعلي إمامكم. تا میرسد به اینجا، فعند ذلك بادر الناس بقولهم نعم سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله بقلوبنا، وكان أول من صافق النبي، يعني دست بيعت داد بشما عرشاد بإنك صلى الله عليه وآله، من صافق النبي وعليا كبار صحابه معروفين، و تمام عشره مبشره که اسمشون توی مسجد پیغمبر نوشته، و باقی المهاجرین و الانصار و باقی الناس الى ان صلى الظهرين في وقت واحد. حضرت نماز ظهر و عصر رو اونجا جمع کرد و بیعت ادامه داشت تا نماز مغرب و عشاء، اونم باز نماز را جمع کرد و شب همینطور بیعت ادامه داشت و مقداری طول کشید. نوبت به خانم ها رسید، اونها هم آمدن بیعت کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.